بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه انبیاء توسط آیت الله جوادی آمری، تهیه شده در سال 1389 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. همه اتخذوا آلهتا من الارض هم ینشرون لو کان فیهما آلهتون الا الله لفسدتا سبحان الله رب العرش عما یصفون لا یسأل عما یفعلو هم یسألون. چون سوره مبارکه انبیا در مکه نازل شد و مطالب اصلی سوره مکی اصول دین است، یعنی توحید و وحی و نبوت و مانند آن، بخشی از این اصول در آیات قبلی یعنی تا آیه 20 همین سوره انبیا مطرح شد، الان درباره توحید بحث مبسوطی دارم. می‌فرمایند پروردگار آن است که آفریدگار باشد و معبود کسی است که پروردگار باشد. اگر کسی پرورنده نیست، رب نیست، صلاحیت عبادت را هم ندارد. و اگر کسی خالق نیست، آفریننده نیست، پرورنده هم نیست. اینا یه تلازم منطقی است که الوهیت یعنی معبود بودن متفرع بر رب بودن است، ربوبیت متفرع بر خالق بودن است. اگر موجودی خالق نبود، آفریننده نبود، او توان پرورش ندارد. چیزی که شیئی را نیافرید قدرت پروراندن اون را هم ندارد، چون از ذات او، لوازم او، ملازمات او، مقارنات او باخبر نیست. پس هر ربی الا و لابد باید خالق باشد. و چون غیر خدا احدی خالق نیست، پس غیر خدا احدی رب نیست. و چون غیر خدا احدی رب و پرورنده نیست، غیر خدا احدی اله و معبودم نیست. لذا قرآن کریم برای نفی شرک و سرین حجاز که غیر از خدا آلهی را پذیرفته بودند، می فرماید به این که ام خلق و شیعی رو فتشابه الخلق و علیه. اگر این آلهه کاری نکردن، نه خالقن و نه رب، پس الهی نیست. برای اینکه مسئله از صورت جدل به صورت برهان در بیاد، یه جدال احسنی است، یعنی مقدمات این قیاس هم معقول است هم مقبول و مسلم. ولی از صبغه مسلم بودن این مقدمات قیاس تشکیل شد، می شود جدل. ولی می خوان همین رو برهانی کنن که از صبغه معقول بودن او استفاده بشود، نه تنها از صبغه مقبول بودن او. برهان قائم میکنن، میگن به این که خواه رب اله آن است که خالق باشد، محیی باشد، ممیت باشد، این کار را او سابقه داشته باشد. اون چرا که شما می پرستی اینا منشر نیستن، محیی نیستن، احیا و اماته ندارن، بنابراین بر اساس شکل ثانی اینا اله نیستن. همه تخذوا من دونهی آلهتا من الارض هم ینشرون. بعد این را در اصل جامع بیان کرده است، فمولو کان فیهما آلهتون الله. حالا شما سخن از علم ظاهری نیست که بگویید ما از آسمان ها خبر نداریم، این برهان عقلی آسمان زمین را طی می کند. عقل که براهین تجلیدی دارد و نه تجلیبی، این براهین تجلیدی جامع هر شی از به نحو قضیه عقلیه. این موجود چه سمایی باشد، چه ارضی، چه گذشته باشد، چه آینده، چه مجرد باشد، چه مادی، مشمول قضایا عقلیه و عقلی است. فرمود اگر در آسمان و زمین در جهان آفرینش بیش از یک خدا باشد، اینو در هم می‌ریزم. این مقدم و تالی قیاس استثنایی، استثنای این تالی و بطلان تالی هم، بیان بطلان تالی هم دستوره مبارکه ملک مشخص شد. یعنی لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا، لکن لم تفسدا، لکن الفسادو باطلون فالمقدمون مثلو. بطلان تالی را در سوره مبارکه ملک به سایر سور مشخص کرد، بطلان مقدم را هم باید از بطلان تالی فهمید. عمده تلازم این مقدم و تالی است که چگونه اگر بیش از یک خدا در آسمان و زمین باشن، دو خالق باشن یا دو رب و پروردگار باشن، آسمان و زمین در هم می‌ریزن. منظور از فساد این نیست که اصل آسمان و زمین موجودن منتها صلاحشون به فساد تبدیل می شود که فقط کانه ناقصه رو خبر بده، بلکه از کانه تامم سخن میگوید. یعنی در هم می ریزن، نابود می شود. اون بیان نورانی سید شهدا سلام الله علیه در دعای عرفه همین صدر آیه سوره انبیا را دارد و تالی را دو چیز ذکر می کند. می فرماید لوکان فیهما آلهتون الا الله لفسدتا و لتفترتا، این در هم می ریزن. این لتفترتا هایی که وجود باری سهر شهدا عنوان تالی برای این مقدم قیاس استثناء ذکر، با صدر سوره مبارکه ملک هماهنگ تر است. فمول لتفترتا یعنی فیهما فتور. در سوره مبارکه او مرش دارد که ما ترافی خلق رحمان من فتور، هل ترافی ما ترافی خلق رحمان من تفاوت، هل ترا من فتور، یعنی لکن التفتر باطل، لکن الفتور باطل، که این بکانه لاغسه بر تامن برمیگردد. نه تنها نظم عالم به هم میخورد، بلکه اصل هستی اینها در هم میریزد. پس عمده بیان تلازم مقدم و تالی است. قرآن کریم مسئله توحید را به زبانهای گوناگون تشریح کرده، اصل اثبات ذات واجب را گویا قرآن غنی میداند که خدایی هست. در باره او خیلی بحث نمی کند به تعبیر سید الاستاد. شما در قرآن کمتر آیه می بینید، کم آیه می بینید که در باره اصل وجود خدای سبحان سخن بگوید. این مفتور است و مقبول. گاهی برای خاموش کردن تفکر الهادی برخی از آیات را نازل کرده، چون بشری که در اون روز زندگی میکرد و الان هم زندگی میکنند، اکثری اینها مشرکند، ملحد کم است. منتها نمیداند خدایی که مبدعی که باید قائل و حال باشد و معتقد است تطبیق کند بر چی. اون که ملحد باشد، یعنی بگوید هیچ مبدعی در عالم نیست، اون کمه، غالبا مشرکند. اون روز که غالبا مشرک بودن در حجاز که لئن سألت من خلق السماوات والارض ليقولن الله یا خلقهن العزیز العلیم و مانند، اما اون که بگوید نموت و نحیا ما یهلکنا الا الدهر ان هی الا حیاتنا الدنیا و ما ننون بسیار کمه. برای اثبات اصل مبدأ در سوره مبارکه قمر و مانند آن می‌فرماید به این که این بشر آیا گیاه خودروست، یعنی هیچ مبدأی ندارد، هیچ فاعلی ندارد، معذالک قطر آب به این صورت در می آید که الان صدها دانشکده می خواهند بفهمن انسان چیست، هنوز در بین راه هم. صدها یعنی صدها دانشکده در جهان هست برای اینکه هی انسان رو هم تازه بدنش بفهمند، انواع سلامت و بیماریش بفهمند، تشکیلات چشمش بفهمند. اونایی که متخصص چشم راستن میگن ما احتیاط میکنیم در چشم چپ اظهار نظر نمی کنیم از بس این اعجوبه پیچیده است. این علم یکو نطفتا من مریگر یمنا، یه قطر آب به این صورت در آمده خود ساخته است. این که خب بیان الغیب است و محال، پس فاعلی داره. فمود ام خلقو من غیر شیئن، یعنی هیچ مبدعی در کار نیست، این که مستحیله. ام همول خالقو خودشون خلق کردن، این که مستحیله. مثل اینها اینا رو خلق کرد که مستحیله، پس این مبدعی دارن دیگر. اینو در سوره مبارکه قمر بیان کرد که انشاءالله بحثش اونجا خواهد بود که ام خلق من غیر شیء، این که محال است. اما همول خالقون، اینم که محال است، پس این مبدعی دارن. این گونه از آیات که برای اثبات اصل وجود خالق است در قرآن زیاد نیست. قسمت مهم آیات قرآن مربوط به توحید است، چون بشر چه در گذشته چه در حال مهمترین آفتش همون شرک است، منتها در تطبیق اله اونهایی که خیال میکنن ملحدن بیراه رفتن. خب برای اثبات این مطلب که دو خدا مستحیل است، دو رب و دو پروردگار مستحیل است، تلازم مقدم و تالی را غالبا به صورت برهان تمانع ذکر می کنند. برهان تمانع غالبا در کتاب های کلامی مطرح است، در کتاب های فلسفی از این راه وارد بشوند که اصلا چون خالق باید واجب باشد، واجب تعدد پذیر نیست، برای اینکه قبل از مسئله واحدیت یعنی توحید واجب از احدیت او سخن به میون می آورد که او احد است، یعنی یک تاست، تای دیگر ندارد، بسیط محض است. اگر دو تا واجب باشد یه مقابل اشتراکی می خواد، یه مقابل امتیازی می خواد و این میشه مرکب، میشه دو تا. خدا یک تاست، این رو اول ذکر میکنن. بعد از اثبات یک تایی اثبات یگانگی سهل است، یعنی خدای بیش از یکی نیست، چون اگه دوتا باشد با دوتا باشد، یعنی هر کدام یه معابل اشتراکی داشته باشن، یه معابل امتیازی. این راه عقلی است که در حکمت فلسفه مطرح است. اون شبه ابن کمونه هم که خودش بعدها جواب داده هم اینجا مطرح است که برخی ها گفتن اگر وجود مبارک ولی اصل ظهور کرد، ما تنها معجزه‌ای که از اون حضرت میخواهیم اینه که شبه ابن کمونه را حل کنه. امام راهب رضوان الله علیه همین مسئله خرافات و دیدن وجود مبارک امام زمان و همین این راه‌هایی که اخیراً رواج پیدا کرده در اصل امام رضوان الله علیه هم کم و بیش بود. کسی خودش رو به جماران رسونده که من خدمت حضرت رسیدم، با حضرت رابطه دارم. وجود مبارک امام رضوان الله علیه به مرحوم توسلی فرمودن که به ایشون بگو اگر تو با امام رابطه داری این مشکل رابطه حادث و قدیم رو به برای ما حل کن، که به ثابت سیال کیفر تبتا، عالم که حادث است، خدا که قدیم است، این حادث با اون قدیم چگونه رابطه دارد؟ خب این فکر همون فکریست که بالاخره میگن با معجزات علمی را مقدم میداریم بر معجزات عملی. در فلسفه و حکمت این راه ها مطرح است که اصلا نوبت به مراحل زیری نمیرسه، ولی در کلام غالبا از همین برهان تمانو امثال اینها تمانو مطرح است که اگر دو خدا باشد عالم فاسد خواهد بود. غالبا اونها میگن اگر دو خدا باشد، اینا اگر مرادهای اینها یکی باشد، یعنی هر دو اراده کردن حیات زید را یا آفرینش فلون زمین را یا ایجاد فلون ستاره را، این مراد اگر به اراده هر دو واقع بشود، این توارد دو تا علت تام است بر معلول واحد که مستحیل است. اگر طبق اراده یکی واقع بشود و طبق اراده دیگری واقع نشود، این ترجیح بلا مرجح است اولا، و اون که ارادش واقع شد او در حقیقت قاهر است، ثانیا او خداست. اگر مراد هیچ کدام واقع نشود که هر دو عاجزند پس اله نیستند، این در صورتی است که مراد هر دو شیء واحد باشد. اما اگر مراد هر دو شیء باشد، یعنی این خدا اراده کرده آفرینش زمین را یا زید را، اون خدا آفرینش زید را اراده نکرده است، آفرینش زمین را اراده نکرده است، خب مراد کدوم واقع می شود؟ تمانو در این من قسمت است. مراد هر دو واقع بشود که یکی وجودیست دیگری عدمی، اون که محاله. مراد هیچ کدوم واقع نشود، اونم رفع نقیزه، این است محاله. مراد یکی واقع بشود دیگری واقع نشود، گذشته از ترجیح مرجح، لازمش این است که اون که مرادش واقع نشود خدا نباشد. این برهان تمام است. اونگاه آمدن گفتن به این که خب چه می شود که اینها چون هر دو حکیمن و هر دو عالم محضن، ما هو الاصلح را تشخیص می دهند، ما هو الحق، ما هو الواقع او را تشخیص می دهند. چون ما هو الحق، ما هو الواقع را تشخیص می دهند، پس مرادشون یکیست. چون مرادشون یکیست، الا ولا بود برهان تمانو باید به برهان توارد علتین برگردد. شما در روش ریالیست به شرح اصول فلسفه سید استاد مرحوم علامه در اون پاورقی ها این چیزها را میبینید که برهان تمانو را در همین جلد پنجم شرح اصول فلسفه به برهان توارد علتین مثلا ارجاع داده شد، و توارد علتین بر معدول واحد میگن مستحیل است. چرا؟ برای اینکه اگر یک شیء دارای دو علت مستقل باشد، چون اون شیء معلول الف هست به الف احتیاج دارد و معلول باست به با احتیاج دارد. اگر ما دو علت داشتیم، یکی الف به دیگری با، هر دو هم تام و مستقل بودن، نه اینکه جزء علت باشد و علت مرکب باشد، بلکه علت متعدد است و مستقل. الف علت تامه و مستقل معلول است، با علت تامه و مستقل معلول است، نه اینکه جزء علت باشد. در این صورت معلول هم به الف محتاج است، هم از الف بی نیاز، هم به با محتاج است، هم از با بی نیاز. به جمع نقیزین از اینجا پیش بیاد. بیان زارش این است که این معلول به الف محتاج است چون علت اوست، از همین الف بی نیاز است چون با نیاز او رو تأمین می کند. و هاکذا به با نیازمند است چون علت اوست و از با بی نیاز است چون الف نیاز او رو تحمیل میکند. لذا توارد دو تا علت مستقل برای معلول واحد مستحیل است، چون این چنین است: اگر این دو خدا برابر ما هو الاصلح، که ما هو الاصلح، ما هو الحق، ما هو الواقع فی نفس الامر، بیش از یکی نیست، توافق کردن، این برهان به صورت برهان توارد علتین مطرح است، نه برهان تمامو. پس آیه را باید بر توارد علتین حمل کرد، نه برهان تمامو. این خلاصه نظر برخی از متکلمان است که دامنه اش به برخی از افراد در عصر حاضرم رسیده، لکن این سخن ناصواب است، برای اینکه اینا خیال کردن دو تا خدا مثل دو تا پیغمبرن یا مثل دو تا امام معصومن. میگن این دو خدا برابر با ما هو الواقع، ما هو الاصلح، ما فی نفس الامر، ما هو الحق برنامه ریزی کنن. خب اینا که پیغمبر نیستن که ما هو الحقی باشه، نفس الامری باشه، ما هو الواقعی باشه، ما هو الاصلح باشه، برابر او کار کنن. که اگر دو خدا فرض شدن، بقیه عدم محض است. عدم محض یعنی عدم محض. کان الله ولا شیء، واقعی در کار نیست، اصلحی در کار نیست، نفس الامری در کار نیست. اینا هم ممکناتن، اینا آفریده خدایی هست. خداوند که کارش را برابر با نفس الامر انجام نمیدهد، نفس الامر مخلوق اوست. مگر ما یه خدا داریم معاذ الله یه نفس الامری که خدا برابر اون نفس الامر کار بکند؟ اون که میشه پیغمبر، اون که میشه امام، دیگه خدا نیست. خدا آن است که هستی محض است یک، ماسوای و عدم محض است دو، او آفرینده آفریننده ماسواسته که الله خالق کل شی. پس این فکر که انسان بگوید خدا برابر با ما هو الواقع یا نفس الامر کار می کند، این خدا را تنزل دادن در سطح انسان کامل است. اگر کان الحق، دیگه هیچ چیزی نیست، حق خودشه. الحق من ربکه، نه اینکه یک حق هست و خدا برابر حق کار میکند، ما حق غیر از خدا نداریم. اگر آیه را بخواهیم حل کنیم، همون برهان تمانو است. شما ببینید المیزان درست است که 20 جلده، اما علامه طباطبایی را تو این بخش ها باید شناخت. آوردن حرف تازه مقدور هر کسی نیست. شما گاهی میبینید که ممکن است در غرب یا غیر غرب فلسفه های زیادی مطرح بشه، تطورات زیادی، نوآوری های زیادی، اما سرش این است که فلسفه اونها غالبا فلسفه مضاف است و فلسفه مضاف و جز علومه. ما تو بحث های فقهی، برای اینکه ارتباط ما با توده مردم است، ناچاریم یه مقداری ساده سخن بگوییم. اون بحث‌های عمیق را یک فقیه مطرح نمی کند. غالبا شما ببینید تو کتاب‌های فقهی این مطلب مطرح است، تو رساله‌های مطرح است که آب دو قسم است، آب مطلق و آب مضاف. همان رو قبول کردیم. اما اگر رابطه ما با مردم نبود که اینجور حرف ساده نمی زدی. مگر آب میشه دو قسم باشه؟ یک قسم آب است، یک قسم آب میوه؟ هیچ محقق اینجور حرف میزنه که آب دو قسمه، آب مطلق داریم، آب مضاف. آب مضاف آب میوه که آب نیست. مقسمتون چیه؟ شما بخواد محققانه حرف بزنی باید بگی آب یک قسم، بخوای با مردم حرف بزنید کار خوب میکنی، حرف همینه، غیر از اینم نمیشه حرف زد. که آب میوه پاک کننده نیست، آب میوه با برخورد با نجس متنجس میشه مانند. اما این تسامح از فقها پذیرفته است، برای اینکه با مردم کار دارن. و اگر یک فقیهی خواست با خودش حرف بزند، این فقط میگد آب یک قسمه. مگر آب مضاف، آب میوه، آب هویج، آب چرا شما بگید یک قسم آب اینه، یک قسم آب اونه؟ فلسفه مضاف فلسفه نیست، فلسفه یک قسمه. چون فلسفه جهان بینی است، کل جهان را انسان باید ببیند حرف بزند، جون کندن میخواد تا بفهمد. مگر کار آسانی که هر چند سالی یه طرحی جدید بیندازی، یه مبنای تازه، یه قول تازه؟ این نظیر برداشت از یه دلیل نقلی است یا برداشت فیزیکی از چاه نفت و چاه گاز و ایناست که نظریه جدید، نوآوری جدید. این درباره کل عالم میخواد حرف بزنه. این تازه یه عمر با زحمت بکشه یه دونه حرف بفهمه که در کل عالم چه خبره. این میشه فلسفه. اون که مضاف است که فلسفه نیست، مثل آی مضافه. بنابراین علامه طباطبایی رو اینجاها باز شناخت. شما این کتابای کلامی از مواقف و مقاصد ببینید تا شرح اصول فلسفه، همین شرح رالیست. ببینید فرق علامه طباطبایی با این بزرگان چیه. ایشون میفرمان به این که اگر دو خدا شدن الا ولابد دو مراد دارن، مستحیله که یک مراد داشته باشن. سخن از توارد علت اینجا جاش نیست. الا ولابد تمانع است، اگر دو خدا بودن حتما دو اراده دارن. چرا؟ برای این که خدا آن است که اوصاف وصف او این ذات او باشد. اگر دو خدا هستند، یکی الف و دیگری با، علم الف این ذات الف است، علم با این ذات باست. چون الف غیر باست، با غیر الف است، پس علم الف غیر علم باست. شما واقعی ندارید، نفس الامر ندارید، ماهو الاسلح ندارید که این دو خدا برابر با ماهو الاسلح کار بکنه. خدا هست و لاغیر، عدم محض است، تازه میخوان بیافرینه. نفس الامر را اونها میافرینه. اگر گفتید به حد ذات شیء نفس الامر هد، اشیار اونها میافرینه. اگر عقول عالیه را مجرد نفس الامر داشتی، اینا می آفرینند. اگر اعیان ثابته را نفس الامر داشتی، خدا می آفریند. خدا هست و لا شیء معه، هیچ چیزی غیر از خدا نیست. حالا تازه می خوان خلق کنند. چون صفت عین ذات است و ذات غیر همه، علم غیر همه است، تشخیص غیر همه است، حکمت غیر همه است، قهرن دو دستگاه در جهان پدید می آید. اونگاه سوال این است که کدام یکی از اینها پدید می آید؟ میشه تمانع محض. به هیچ وجه برهان سوره مبارکه انبیا به توارد علتین بر نمی گردد. در بسیاری از نوشته های قاضی عزد ایجی در مواقف، تفتازانی در شرح مقاصد، متکلمین خودی تا برسد به روش رالیست، اینا خیال میکردن که این برهان به برهان توارد علتین برمیگردد. در یک فرض به برهان تمانع برمیگردد، در فرض دیگر برخی ها میگن الا و لابد به برهان توارد برمیگردد، برای اینکه این دوتا خدا ما و الحق رو تشخیص میدن. خب این دیگ فقط تو المیزان در میاد. اگر گفته شد مثلا المیزان یک کتاب نوآوریست که مثلا چندین سال باید مسائلش حل بشه، برای این نکاتشه. وگرنه الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک لهم جنات تجری من تحت الانهار، اونا مطلبی نیست که حالا المیزان چیز نوعی در اون قسمت ها بیاره. اینجا که نفس گیر است، اینجا که ذهن کسی نمیاد، اینجا المیزان باید بدرخشد. مگر اون آیات اخلاقی و حقوقی و فقهی که خیلی روش کار شده. اونجایی که خدای سبحان مثل مناجات، مثل ادعیه، همین که ائمه علیهم السلام تو مناجات با خدا سخن میگوین که این دیگه بنای عقلا و فهم و عرف در نظر نمیگیره. که اونجایی که احکام شما این 20 جلد جواهر وسائل رو که میبینید غالبا برای توده طلبها قابل فهمه، اما وقتی شما نهج البلاغه رو میبینید، بخشی از دعاهای امام سجاد رو میبینید، دعای عرفه رو میبینید، اونجا نفسگیر، اونجا که برای زید و عمر نگفته که تا بنای عقلا و فهم به عرف و اینا باشه، که او را با خدا خودش در حرف میزنه. لذا فهم مناجات و ادعیه با فهم وسائل و امثال زاله خیلی فرق میکنه. اونجا که با مردم حرف میزنن مردمی هن، اونجا که با پروردگار سخن میکنه الهی هن. آیات قرآن هم همین طور است. بنابراین این الا ولا بود به برهان تمانو بر میگرده، اصلا به برهان توارد بر نمیگرده، یعنی مستحیل به برهان توارد برگرده. اگر دو خدایان، دو تا علم است، دو تا علم دو تا تشخیص داره، حق و واقع و نفس الامری دیگه در کار نیست. بیان نورانی سید شهداد در دعای عرفه که فرمود لوکان فیهما آلهتون الا الله لفسدتها ولتفترتها، برای ارشاد این کانه تامه است، یعنی لیسه تامه، یعنی کل نظام به هم میخوره، کل نظام از بین میره، فتور و فساد در اصل هستی اینها راه پیدا میکنه. خب این که فرمود لوکان فیهما آلهتون الا الله لفسدتا، نه یقینا وجوب رو میرسونه. چرا؟ برای اینکه دوتا علم باید کار بکنن دیگر، خدا که بیکار نیست، معطل نیست. علم عین ذات اوست، قدرت عین ذات اوست، به تعبیر وجود مبارک هست امیر که مرحوم صدوق رضوان الله علیه در توحید نقل کرده، فرمود لازال سیدی بالجود موصوفا، لازال سیدی بالحمد معروفا، او که معطل نیست، حدوث فیض فرض ندارد. این که میگیم با کل منه قدیم، میگیم دائم الفضل علی البریه است، دائم الفیض علی البریه است، از همین قبیله. و اگر نبود اصرار کتاب و سنت بر ابدیت ارواح مؤمن در بهشت، ابدیت را هم بشر عادی نمیپذیرفت. ابدی درکش آسان نیست، اما قرآن و روایات و ادعیه موج میزند از ابدیت، که انسان ابدیست، که ابدیست، که ابدیست، که ابدیست، بهشت ابدیست، منتها ابدی بالعرض، ابدی بالتبع. این ابدی های بالعرض، ابدی های بالتبع و ابدی به ذات برمیگرده. گرچه عالم بقا ندارد فزدن از قدم، چیزی به عنوان قدیم ما نداریم، همه نوع، هر کدام در یه مقطعی خواستی میاد و میره، اما او دائم الفیض علی البریه است، او کل منهی قدیم است. این بیان لطیف را مرحوم صدوق در توحیدش بعد از نقل سخنان است امیر سلام الله علیه که حضرت به چیزی تکیه دادن، ثم انشأ یقول لازال سیدی برحم معروفا، لازال سیدی بالجود موصوفا، او در ازل جواد بود. جود فعل دیگه، صفت فعل است. خب اگر نبود اصرار کتاب و سنت، ابدیت را منکار میکردن، منتها اون اصراری که کتاب و سنت درباره ابدیت دارد، اون فراوانی درباره ازلیت فیض نیست. ولی اگر ازلی باشد میشه به تبع، و اگر ابدی باشد چه این که هست اونم میشه به تبع. خدایی باشد معطل که دیگه خدا نیست، او جودش، افاضش، فضلش، از او متجلی است و نازل می‌شود. خب این خدا چون دو تا علم دارن الا و لابد دو تا تشخیص دارن، دو تا حکمت است، دو تا مصلحت است، میشه برهان تمامو. پس لو کان فیهما آلهتون الا الله لفسدتا. این الا هم به معنای غیره که قبلا تو بحث های سابق داشتیم، یعنی غیر از اللهی که دل فذیر است و دل مایه است و فطرت پذیر است و معقول است و مقبول است، دیگران هیچ. این لا اله الا الله هم همین معناست دیگر. این که دیگه دوتا قضیه نیست، یکی قضیه موجبه یکی قضیه سالبه، که هر دو بخواهن یه شیء جدید رو به بشر القا کنن که بشر هم نسبت به نفی آلهه خالی و ذهن باشد، هم نسبت به اثبات الله خالی الفطره باشد. اینطور که نیست که جان انسان یه لوح نانوشته باشد، نه اون قضیه ساربه را دارا باشد نه این قضیه موجبه را. اینطور که نیست، انسان با سرمایه و قضیه موجبه خلق شده، با اون الله خلق شده که الهمها فجورها و تقواها. انبیا آمدن بگوین انسان غیر از این اللهی که دلمایه توست، در جانت نوشته است، با او آشنایی و با او خلق شدی، دیگران نه، لا اله غیر همینی که داری، نه اینی که الله هم نیست آلهه هم نیست، این لا اله الا الله میخواد بیاد اونا رو نفی کند تازه این رو وارد صحنه دل کند. اینطور نیست، لا اله غیر از همین الله معقول. اینجا هم همینطور است، لو کان فیهما آلهه غیر از همین الله دلپذیر لفسدتا و تفترتا. والحمد لله رب العالمین.